اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 19 ماه جون سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه پاکستان گفته های اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان را در مورد دخالت پاکستان در امور داخلی افغانستان شدیداً محکوم کرده آن را اظهارات بی اساس خوانده است. این واکنش اسلام آباد پس از آن بیان شد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان را همدست گروه طالبان خواند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که باید از اظهاراتی که موجب از بین رفتن اعتماد متقابل می شود خودداری شود. این موقف گیری های تند وزارت خارجه پاکستان و مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان پس از آن بیان شد که در یک نوار کوتاه تصویری که تلویزیون طلوع از جریان مصاحبه با وزیر خارجه پاکستان نشر کرده، این دیپلمات پاکستانی میگوید که طالبان مسئول خشونت ها در افغانستان نبوده و به گفته وی نسبت دادن افزایش خشونت های اخیر در افغانستان به طالبان یک مبالغه می باشد. وزیر خارجه پاکستان در این نوار تصویری همچنین ادعا میکند که سایر عناصر مخرب چون داعش و برخی عناصر داخلی در افغانستان که از اقتصاد جنگ منفعت میبرند در خشونت های اخیر دست دارند. اما مشاور امنیت ملی افغانستان در واکنش به این اظهارات آقای قریشی در حساب تویتر خود نگاشته است که طالبان حملات خشونت آمیز را علیه مردم افغانستان در سراسر این کشور برا انداختند و وزیر خارجه پاکستان یا از این حملات ناآگاه می باشد یا نادان است و یا با طالبان همدست می باشد.
حکومت لیتوانیا می گوید که به ده ها تن از شهروندان افغان که من حیث ترجمان برای نیروهای مسلح بین المللی کار کرده اند و با خروج این نیروها از افغانستان زندگیشان با خطر مواجه است پناهندگی می دهد. انگریدا سیمونیتی صدر اعظم لیتوانیا به فرانس پرس گفته است که اینها افرادی هستند که نیروهای بین المللی را کمک کرده و برای کشور ما جای افتخار است که در مقابل آنان را کمک کنیم. وزارت خارجه این کشور عضو ناتو این تصمیم را بجا و مسئولانه خوانده است. پیش از آغاز روند خروج نیروهای بین المللی از افغانستان 25 تن از نظامیان لیتوانیایی در افغانستان مستقر بودند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با ثبت 1677 واقع مثبت کووید 19 در یک شبانه روز گذشته، آمار مجموعی مبتلایان این بیماری در افغانستان به 100521 مورد رسید. محمد عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه 28 جوزا به صدای آمریکا گفت که بیشتر این موارد تازه در ولایت‌های پنجشیر، کابل و ننگرهار ثبت شدند. با گفته وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 87 بیمار کووید 19 در 21 ولایت افغانستان جان باختند که از این میان تنها 20 واقعه آن در کابل بوده است. مقامات صحت عامه افغانستان از مردم می‌خواهند تا تدابیر وقایعی را جدی مراعات کرده و خود و خانواده ها و اطرافیانشان را از این بیماری کشنده در امان نگه دارند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. میلیون ها ایرانی روز جمعه به پای صندوق های رای رفتند تا رئیس جمهور آینده این کشور را انتخاب کنند. در حالی که تلویزیون دولتی صف های طویل رای دهندگان را در مراکز رای دهی شهرهای مختلف نشان میداد، فارس شبکه خبری نیمه رسمی ایران گزارش داد که حدود 22 میلیون نفر یا حدود 37% ایرانی های واجد شرایط تا 7:30 شام جمعه رای دادند. اداره نظرسنجی محصلین ایران مرتبط با حکومت این کشور تخمین میکند که حدود 40% مردم در انتخابات سهم گرفتند که از سال 1979 بدین سو پایین‌ترین سطح شرکت مردم در انتخابات رئیس جمهوری ایران تلقی میشود. وزارت داخل ایران گفته است که نمیتواند ارقام مشارکت مردم را تایید کند. ابراهیم رئیسی نامزد عمده این انتخابات پس از انداختن برگ رای به خبرنگاران گفت که عصبانیت مردم به کوتاهی‌هایی که صورت گرفته بجاست، اما به گفته وی توجیه کننده عدم شرکت افراد در انتخابات نمیتواند باشد. انتظار می‌رود نتیجه انتخابات رئیس جمهوری ایران تا اواسط امروز شنبه مشخص شود، اما ستاد انتخابات ایران اعلام کرده که ممکن اعلام نتایج انتخابات به دلیل تجمیع آرا با تأخیر صورت گیرد. ایالات متحده از اقدام همکاری میان اسرائیل و مقامات فلسطینی به خاطر فراهم کردن 1 میلیون واحد واکسین ویروس کرونا به مردم فلسطین استقبال کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک پیام توییتر روز جمعه با بیان این مطلب نگاشته است که مبارزه علیه کووید نیاز به یک پاسخگویی جهانی دارد. ایر لاپت وزیر خارجه جدید اسرائیل در یک پیام توییتر از توافق کشورش برای انتقال 1.2 میلیون واحد واکسین فایزر به مقامات فلسطینی خبر داده نگاشته است که اسرائیل به تلاش‌های خود مبنی بر یافتن راه‌های مؤثر برای همکاری ادامه می‌دهد تا مردم منطقه از آن سود ببرند. اما فلسطینیان این توافق نامه را به گونه دیگری گزارش داده می‌گویند که شرکت فایزر این تبادله را به عنوان راه برای تسریع تحویل 4 میلیون دوزی که فلسطینیان از قبل با این شرکت قرارداد کردند پیشنهاد کرده است. رهبر کره شمالی به حکومت خود دستور داده تا آماده گفتگو و هم مقابله با حکومت به رهبری بایدن باشند. تلویزیون دولتی کره شمالی با بیان این مطلب گزارش داده است که کیم جونگ اون اما تاکید کرده است که بیشتر آماده رویارویی با واشنگتن باشند. این اظهارات چندین روز پس از آن بیان می شود که واشنگتن و سایر کشورهای جهان از پیونگ یانگ خواستند تا برنامه هسته‌ای‌اش را کنار گذاشته و به مذاکرات برگردد. کیم جونگ اون گفته است که کشورش باید آماده هر دو حالت باشد تا با گفته وی عزت کره شمالی را حفظ کرده و از امنیت ملی این کشور اطمینان حاصل شود. در سالهای 2018 و 19 کیم جونگ اون چند بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی برنامه هسته‌ای این کشور گفتگو کرد، اما هیچ کدام با نتیجه ملموس همراه نبود. چند خبر هم از نقاط جهان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه انتونیو گوترش را یک بار دیگر به رئیس منشی عمومی این سازمان انتخاب کرد. I will give it my all to ensure the
blossoming of trust between and among nations, large and small. من نهایت تلاش خدا خواهم کرد تا شکوفایی اعتماد بین و میان کشورهای بزرگ و کوچک اطمینان حاصل کرده، پل‌های را بسازم و در ایجاد اعتماد میان این کشورها به گونه بی‌امان در تعامل باشم.
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی این سازمان رئیس 4 ساله این نهاد را بر اساس پیشنهاد شورای امنیت ملل متحد انتخاب می‌کند. در یک اقدام نادر، مجمع عمومی ملل متحد روز جمعه کودتای نظامی را در میانمار محکوم کرده و خواهان وضع یک تحریم سلاح علیه این کشور شد. حامیان این اقدام ابراز امیدواری کرده بودند که 193 عضو مجمع عمومی ملل متحد این قطعنامه را با اکثریت آرا تصویب کنند، اما بلاروس خواهان یک رای گیری شد. رای گیری با 119 رای موافق، یک رای مخالف از جانب بلاروس و 36 رای ممتنع تصویب شد. این قطعنامه هرچند لازم الاجرا نیست، اما منعکس کننده محکومیت بین المللی از کودتای اول فوریه در میانمار است که حکومت منتخب را سرنگون و رهبران سیاسی میانمار را از قدرت کنار کرد. و در سلسله رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا روز جمعه تیم‌های انگلستان و اسکاتلند یک رقابت بدون گل را پشت سر گذاشتند. این مساوی که به هر دو تیم یک امتیاز داد، انگلستان را پس از جمهوری چک با 4 امتیاز در جایگاه دوم قرار داد. در دو رقابت دیگر روز جمعه 18 جون تیم‌های کروشیا و جمهوری چک به تساوی 1-1 دست یافتند، حالان که سویدن با یک گل ناشی از ضربه پنالتی در دقیقه 78 بازی تیم سلواکیا را شکست داد و راه را برای صعودش در گروه ای به دور بعدی باز نگه داشت. رقابت اسپانیا پولند از گروه ای و هنگری فرانسه و آلمان پرتغال امروز شنبه 19 جون برگزار می شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز حراس کرد که گروه طالبان با تکمیل روند خروج سربازان خارجی از افغانستان علاقه و میل به توافق سیاسی با حکومت افغانستان ندارند. عبدالله عبدالله این سخنان را در مصاحبه با اسوشیتد پرس ابراز داشته گفت همسایه های افغانستان بایست از مداخله در مسائل این کشور خودداری کنند. جزئیات این مطلب را از همکارم قدیر مشرف می شنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که نشانه ها و علامات وجود دارد که طالبان تلاش دارند قبل از فرارسیدن خروج کامل نیروهای آمریکایی در 11 سپتامبر به پیشرفت های نظامی دست یابند. آقای عبدالله هشدار داد که اگر چنین باشد این گروه افراطی اسلامگرا با یک سوی محاسبه بزرگ مواجه است. عبدالله همچنان تاکید کرد که کشورهای همسایه افغانستان باید از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کرده و در عوض به دنبال همکاری با کابل باشند تا یک ثبات دراز مدت در افغانستان به دست آید.
It will have an implication on the an impact on the negotiations.
خروج سربازان خارجی از افغانستان تأثیر بر مذاکرات با طالبان خواهد داشت. آنان ممکن جسورتر شوند و فکر کنند کم از کم برخی از آنها که با خروج نظامیان خارجی می توانند از رای نظامی از این وضعیت سود ببرند. این مهم یک سوی محاسبه بزرگ خواهد بود اگر فکر کنند که از رای نظامی پیروز می شوند. هیچ برنده ای از رای تداوم جنگ وجود ندارد.
قرار است تا فرارسیدن 11 سپتامبر حدود 2400 تا 3500 سرباز باقی مانده آمریکایی و 7000 نیروی متحد ناتو در افغانستان این کشور را پس از 20 سال تعامل نظامی ترک کند. نگرانی های وجود دارد که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی دفاعی این کشور ممکن به اندازه کافی برای خروج کامل نظامیان آماده نباشند و این کشور احتمالاً به سوی هرج و مرج حرکت کند. گروه طالبان که پس از تهاجم نظامیان آمریکایی و متحدینشان در 2001 پس از حملات دهشت افغانانه در نیویورک سقوط کرد، در هفته های اخیر کنترل چندین ولسوالی را در مناطق جنوبی و شمالی افغانستان در دست گرفته، برخی از نیروهای امنیتی حکومت را متقاعد به تسلیمی کرده و تجهیزات و وسایل نظامی آنان را ضبط کردند. ولایت فاریاب و هلمند شاهد جنگ شدید و مرگبار میان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و گروه طالبان بوده که به گفته مقامات امنیتی هر دو طرف تلفات سنگین را متقبل شدند. وقتی خبرنگار اسوشیتد پرس از آقای عبدالله در مورد احتمال مداخله کشورهای همسایه افغانستان پس از تکمیل روند خروج نظامیان خارجی پرسید، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که کشورهای منطقه اعلام کردند که منافع آنان در یک افغانستان باثبات است و آنان باید این حرفها را در عمل نیز پیاده کنند.
کشورهای وجود دارند که نگرانیشان را به خاطر حضور نیروهای خارجی در افغانستان ابراز کرده بودند، به شمول جمهوری اسلامی ایران. اکنون که سربازان ناتو این کشور را ترک می کنند، فکر نمی کنم که این کشورها علاقمند مشاهده بی‌ثباتی در افغانستان و یا برگشت به روزهای گذشته و پسین باشند، با دلیل این که در همسایگی با هم در کل منافع مشترک زیادی داریم.
آقای عبدالله که جهت اشتراک در نشست بین‌المللی انتالیا به ترکیه رفته، در حاشیه این نشست ملاقات‌های جداگانه با وزرای خارجه ترکیه، ایران، قطر و پاکستان نیز داشته است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به اسوشیتد پرس گفت که مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان که قرار بود قبل از تکمیل خروج سربازان آمریکایی و ناتو در ماه سپتامبر در ترکیه برگزار شود، هنوز کاملاً از میز خارج نشده است. آقای عبدالله افزود که موقف ترکیه این است که وقت هر دو جانب برای مذاکرات جدی آماده باشند، انقره نیز آماده میزبانی این مذاکرات است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
وزارت امور زنان افغانستان بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان را در 3 ماه نخست سال مالی 1400 در کابل و ولایات ثبت کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، 70 مورد این خشونت ها از جمله قضایای حاد بوده است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
رویا دادرس سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که از جمله 1518 قضیه خشونت علیه زنان، 18 قضیه مدنی بود که به نهادهای عدلی و قضایی راجع شده است. به گفته خانم دادرس، برای 477 قضیه نیز مشوره های حقوقی ارائه شده، 102 قضیه از طریق مصالحه و میانجیگری حل و فصل شده و وزارت امور زنان با 139 قضیه مساعده حقوقی رایگان فراهم کرده است. سخنگوی وزارت امور زنان افزود که 24 تن از زنان که در نتیجه میانجیگری قضایایشان حل و فصل شده به اقاربشان تسلیم داده شده و 22 قربانی خشونت نیز تا حل فصل قضایایشان به مراکز حمایه زنان معرفی شدند. خانم دادرس گفت که ده ها مورد این قضایا خشونت های حاد بوده است.
تقریبا تعداد 70 قضیه که نوعیت قضیه قتل، مجروحات، خودکشی، تجاوز جنسی، حلقاویز، آتش زدن و تیزاب خوری می باشه که ما سال مالی 1400 را ثبت کردیم. ولایتی که بیشتر قضیه موجود بوده، بلندترین آمار سرپل است، بادغیز، خور، کابل، بامیان، هرات، بغلان، تخار، هلمند، دایکندی، جوزجان، فاریاب، نیروز، کاپیسا و ننگرهار می باشه.
33 قضیه قتل، 21 مورد خودکشی و حلق‌آویز، 5 مورد تجاوز جنسی، 2 رویداد تیزابخوری و آتش زدن و 11 مورد مجروحیت شامل این قضایای حاد است. بر علاوه این موارد لتوکوب، دشنام و تحقیر، آزار و اذیت، اجبار به فحشا، محرومیت از نفقه و نکاح اجباری عمدتاً قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان است. وزارت امور زنان افغانستان گفته است که نسبت به گذشته به دلیل آگاهی مردم بیشتر قربانیان یا اعضای خانواده هایشان به نهادهای مربوط دولتی جهت ثبت قضایا مراجعه می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پیشرفت های چون حضور زنان در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره می کند، اما می گوید که در برخی ساحات به اقدامات بیشتر نیاز است. شبنم صالحی کمیشنر بخش زنان این کمیسیون به صدای امریکا گفت:
در نهادهای عدلی و قضایی به خصوص در ساحات دوردست ما کادرهای متخصص در قضا و دستورالعمل بسیار محدود داریم. در بعضی ولایت اصلا نداریم. در بعضی ولایت خانمای متخصصی که در این ساحات کار میکنند دلخوش نمیکنند، بنا به دلایل امنیتی و اجتماعی که برای اونجا کار کنند. از طرف دیگر در پلیس ما کادرهای متخصص خانمی که بتوانند که مرحله کشف انجام بده اونا را بسیار تعدادشان محدود است یا در بعضی ولایت اصلا نیست. و از طرف دیگر ذهنیت حاکمی که در نهادهای عدلی قضایی ما در اکثر موارد با مجرد که خانمی که بر نهاد عدلی و قضایی مراجعه میکنه به عنوان مجرم قلم داد میشه، این معانی چالشایی است که در نهاد عدلی و قضایی ما داریم.
محدود شدن برنامه های آگاهی یا در شهرهای بزرگ به جای رستاها به دلیل ناامنی، دید مردانه و تبعیض‌آمیز در برابر زنان در نهادهای عدلی و قضایی را خانم صالحی از دیگر چالش‌ها یاد کرد. جمشید رسولی سخنگوی لویسرانوالی افغانستان با وجود وعده برای دادن معلومات در مورد رسیدگی به قضایای خشونت، از دادن پاسخ به پرسش‌های صدای آمریکا خودداری کرد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگیمان را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
سروی که توسط وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان صورت گرفته نشان می‌دهد که خشکسالی در این کشور باعث کاهش تولید گندم تا حدود 1 میلیون تن نسبت به سال گذشته خواهد بود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت طی مصاحبه با همکارم رویا زمانی گفت: هرات، بادغیس و جوزجان از ولایت‌هایی هستند که بیشتر در معرض خشکسالی قرار دارند. توجه فرمایید به جزئیات بیشتر این مصاحبه که با سخنان آقای رستمی در مورد آغاز می شود.
متاسفانه امسال به اثر خشکسالی ها میزان تولید گندم سروی که صورت گرفته توسط وزارت زراعت و اداره احصائیه مرکزی نشان میده که کاهش پیدا میکنه. پیشبینی که صورت گرفته بیشتر از 4 میلیون متریک تن است، در حالی که سال گذشته تولید گندم در افغانستان بیشتر از 5.1 میلیون متریک تن بود. یعنی خشکسالی امسال میتونه تولیدات فوق‌العاده پایین بیاره و که در این راستا بیشترین کاهش در قسمت تولید گندم للمی است. 62% کشتارها و تولید گندم للمی ما از اثر خشکسالی ها و کاهش میزان بارندگی ها آسیب دیده. این به این معناست که 62% تولید گندم للمی سال کاهش پیدا میکنه و حدود 3% گندم آبی. مجمعا تولید ما بیشتر از 4 میلیون پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته بالاتر از 1 میلیون متریک تن تولید کمبود خواهیم داشت.
خب آقای رستمی، کدام ولایت های افغانستان بیشتر آسیب پذیر هستند و در اونجا کاهش گندم دیده خواهد شود؟
خب در قسمت گندم آبی خوشبختانه کم تأثیرات داره، ولی در قسمت گندم للمی در ولایاتی که بیشتر کشتارهای گندم للمی موجود است هم متأثر از خشکسالی است که شامل ولایت های در جنوب افغانستان، شمال افغانستان، شمال شرق افغانستان و غرب کشور میشه.
خب ولایت هایی که آسیب پذیر هستند آقای رستمی؟
البته خشکسالی ها به صورت عموم این سال یک تعداد ولایت ها را متاثر می سازد که شمار از ولایت ها وضعیتشان بسیار حاد است، مثل هرات، جوزجان، فاریاب، بادغیس و یک تعداد ولایت های دیگه هم خشکسالی ها می تانند محصولات زراعتی را به خصوص گندم و آسیب برسانند، ولی مثل چهار ولایت نیست. ولایت های نیمروز، فرا، هلمند، قندار، روزگان، زابل، غزنی و یکی دو ولایت دیگر در این حد اوسط قرار دارد. اما جای خوشی است که اکثریت ولایت ما امسال وضعیت خوبتری را داره، یعنی خشکسالی تهدید نمی کنه، برعکس سال 90 که 22 ولایت متاثر از خشکسالی شد، ولی امسال از نظر تعداد ولسوالی ها و ولایت ها کمتر است. این خشکسالی ها در کنار سکتور زراعت که بیشترین تاثیر منفیش روی کاهش گندم است، تاثیر دیگه هم روی سکتور مالداری داره. در ولایت ما بیشترین معاشی داریم علفچر ها و چراگاه هایی که موجود است و در اوجه بیشترین معاشی مثل بزرگسفند وجود داره، با کمبود علفه و خوراکه حیوانی مواجه میشه که از این نگاه ممکن است سکتور مالداری ما هم متاثر شد، که در قسمت تقویت سکتور مالداری و جلوگیری از مقبول معاشی ناشی از کمبود علفه ما برنامه های مشخص داریم و فعلا تطبیقش مواز شده.
آقای رستمی، با توجه به این وضعیت وزارت زراعت مالداری افغانستان چقدر گندم وارد خواهد کنه برای نیازمندی پوره کردن این کاهش؟
گندم بدون شک نیاز افغانستان به اساس تخمین نفوذی که توسط اداره احصای مرکزی یعنی 3.9 میلیون صورت گرفته در سال 1400، بیشتر از 6.4 میلیون متریک تن افغانستان به تولید به گندم نیاز داره و گندم هم غذای اصلی افغانا را تشکیل میده. وقتی که ما تولید ما پیش بینی میشه بالای 4 میلیون متریک تن است، به معنا که 2.4 تا 2.5 میلیون متریک تن ما در نیازهای افغانستان کمبود داریم، که کمبود از کشورهای مختلف وارد افغانستان میشه، البته توسط سکتور خصوصی است. و در قسمت موارد که شما میگفتیم، بله ما در حالات استرار برای ادارات استرار کشور ذخایر استراتژیک سالانه و گندم خریداری میکنیم، چی از تولید داخلی و چی از کمک‌های بیرونی، که در حال حاضر خوشبختانه در اکثریت سیلوهای ما گندم ذخیره داریم و بازم حکومت تلاش میکنه تا یک مقدار گندم دیگه هم خریداری شه و در ذخایر استراتژیک جابجا شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در 14 اپریل رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که ایالات متحده تمام عساکر باقی مانده خود را از افغانستان تا 11 سپتامبر 2021 بیرون می کند. اما رئیس جمهور بایدن توضیح داد با آنکه ایالات متحده به فعالیت های نظامی خیش در افغانستان خاتمه می بخشد، ولی کمک های ایالات متحده به این کشور همچنان ادامه خواهد یافت. او گفت که ما به حمایت خیش از حکومت افغانستان ادامه می دهیم. ما با فراهمی کمک به قوت های دفاع ملی افغانستان و امنیتی این کشور دوام می دهیم. از سوی دیگر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه تحریری اعلام داشت که من حیث بخشی از این تعهد به مردم افغانستان، ایالات متحده 266 میلیون دلار را به این مردم فراهم می کند. بلینکن گفت این معاونت از مردم امریکا و شریکان بشری ما حمایت را فراهم خواهد کرد که آنها بتوانند کمکی را به 18 میلیون از افغانهای مستمن برسانند. و علاوه کرد امسال به تنهایی بیشتر از 115 هزار فرد به اثر جنگ ها در افغانستان بیجا شدند و نزدیک به 500,000 به افغانستان برگشت کردند، در حالی که آنها به کمک ها نیاز دارند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت از این مبلغ کمک شده از سوی امریکا برای فراهمی سرپناه، ایجاد زمینه اشتغال، مراقبت های صحی اولیه، کمک های عاجل، آب، حفظ صحه و خدمات صحی در پاسخ به شیوع کووید 19 استفاده صورت می گیرد. علاوه بر این کمک مردم آسیب پذیر را در حل مشکلاتشان یاری می رساند. از میان مردمان آسیب پذیر که با خطر مواجهند می توان از خشونتی که منشأ جندر دارد و ناشی از شیوع کرونا و منازعه می باشد نیز نام برد. لینکن افزود برای سالهای متمادی ایالات متحده حمایت از افغانهای عودت کرده پناهندگان و بیجا شدگان را ارجحیت داده است. در حالی که ایالات متحده قواش را از افغانستان بیرون می کند، تعهد دوامدار ما از افغانستان واضح و روشن است. ما با حضور دیپلماتیک، اقتصادی و بسته های کمکی خیش در این کشور دخیل باقی می مانیم تا افغانها بتوانند به یک فضای صلح‌آمیز، آینده باثبات که افغانها به آن نیاز دارند دسترسی حاصل کنند. لینکن گفت ما رهبران افغان و طالبان را ترغیب می کنیم تا برای موفقیت یک راه حل سیاسی دست بکار شوند و به یک آتش بس دائمی و جامع برسند و جنگ 40 ساله خاتمه بخشیده و به پناهندگان اجازه دهند تا به طور مسئول به کشورشان برگردند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها
و آخرین گزارش این ساعت. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که افرادی که در سال گذشته به دلیل جنگ، خشونت، آزار و اذیت و نقض حقوق بشر و زور و اجبار بیجا شده اند، تعدادشان به بالاترین رقم یعنی 82.4 میلیون نفر رسیده است که 4% بیشتر از سال 2019 است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش‌های جهانی سال 2020 خود را منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
این 9 سال پی در پی است که ارقام بیجا شدگان اجباری در جهان همچنان در حال افزایش است. حتی بسته شدن مرزها و تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا مانع فرار مردم از جنگ و جنایات به خاطر حفظ جانشان نشده است. از جمله بیش از 82 میلیون بیجا شدگان اجباری 26.4 میلیون نفران پناهنده شدند و برای حفاظت جان خود از مرزهای بین المللی عبور کردند. بقیه بیشتر افرادی هستند که به دلیل درگیری و خشونت در کشورهای خود بیجا و آواره شدند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلیپو گراندی می گوید تعداد بیجا شدگان داخلی در طول 10 سال گذشته 2 برابر شده است.
این اکنون بیش از 1% بشریت است که به اجبار و زور بیجا شدند و به نظر من یکی از بلندترین ارقام را نشان می دهد و جالبتر این که 42% این افراد کودک هستند.
این گزارش نشان می دهد که بیش از 2/3 از پناهجویانی که به خارج از کشور فرار کردند فقط از 5 کشور سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمار آمدند. برای 7 سال متوالی ترکیه بیشترین تعداد پناهجو را میزبانی کرده و در کشورش جا داده است و پس از آن کولومبیا، پاکستان، اوگاندا، آلمان در رده های بعدی قرار دارند. گرندی میگوید بحران های جدیدی که باعث تغییر مکان تازه در جهان شده است شامل شمال موزامبیگ است، جایی که خشونت توسط گروه های مسلح، فقر، تغییر آب و هوا و سایر عوامل باعث بیجا شدن 700,000 نفر شده است. به گفته او خشونت در کشورهای ساحل مرکزی از جمله برکینافاسو، نیجر و مالی باعث شده که 750,000 نفر خانه هایشان را ترک کنند.
و سپس اتیوپیا، جایی که بحران تیگری باعث بیجا شدن حدود 1 میلیون نفر از خانه هایشان شده است. علاوه بر آن حدود 50,000 تا 60,000 نفر دیگر از مرز سودان عبور کردند.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آقای گراندی می گوید که روند جهانی بحران جابجایی یا بحران مسکن در جهان در سال 2021 خوب به نظر نمی رسد. او می گوید در 6 ماه اول سال جاری تعداد بسیار کمی از پناهندگان به خانه بازگشتند و بحران‌های طولانی مدت پناهندگان هنوز هم جریان دارد. همزمان او می گوید که بحران‌های جدید در حال ظهور است. مشکلات پناهندگان و بیجا شدگان داخلی سریع‌تر از یافتن راه حل در حال افزایش است.
به حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ماحبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.